أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از فرمایشات آی خویی مونده عرض کنم. ایشان فرمودن ما برای این که ثابت کنیم که در کفارات در عمره مفرده و عمره تمتع که ذبح شات هست مثلا جائز است که ما در مکه یا در منا ذبح نکنیم، برگردیم به وطنمون اونجا ذبح کنیم، میتونیم به مفهوم روایاتی تمسک کنیم که در کفاره صید آمده، که به نحو جمله شرطیه فرمودن اذا اصاب المحرم صیدن فان کان فی الحج فیذبح فی منا و ان کان فی العمره فیذبح فی مکه. ایشون فرموده که خب مفهوم شرط چیه؟ مفهوم شرط اینه که المحرم اذا لم یصب صیدا فلیس له هذا الحکم. ما به مفهوم شرط میتونیم نرف کنیم تعیین منا یا مکه را در کفارات غیر سید. ما به نظرمون این فرمایششون هم ناتمامه. چرا؟ خوب دقت کنیم. ما دو تا صحیحه داریم. یکی صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی المحرم اذا اصاب سیدن فوجب علیه الفدا فعليه ان ينحره ان كان فی الحج بمنا و ان كان فی عمره بمکه. آقا این شرط محقق موضوعه. چون فرض نشد که این محرمی که لم یصب صیدن مرتکب یک سبب آخری شده برای کفاره، مثل این میمونه بگن الصائم اذا جامع امرأته فعليه اطعام و ستین مسکینا، بعد یکی بیاد مفهوم شرط بگیره بگه مفهوم شرط میگوید از صائم اذا لم یجامع امرأته فلیس علیه اطعام و ستین مسکینا ولو اکل و شرب. این عرفی نیست، این شرط محقق موضوع از عرف. علاوه جناب آقای خویی، این تعبیر اینه که ان ابی جعفر علیه السلام انه قال فی المحرم اذا اصاب سیدن، کی میگه این در کلام امام اخذ شده؟ نفرمود قال المحرمو، قال فی المحرم. ممکنه زلاله خدمت آقا رسیده، خدمت امام علیه السلام رسیده، عرض کرده جعل تو فداک، ما هو و حکم المحرم الذی اصاب سیدن فوجب علیه الفدا. امام فرموده این کان فی الحج فینحره به منا و این کان فی العمره فینحره به مکه. خب این مفهوم داره، مفهوم داره که اگر سید نبود چیز دیگری بود این حکم ثابت نیست. موقع این که در موضوع سائل عقص کرد، سائل گفت مازا تقول فی المحرم اذا اصاب سیدن، احتمال نمیدید روایت این جور باشه؟ اگر امامم تکرار کنه فرض سائل رو باز مفهوم نداره، چون تکرار فرض سائله. فضلا از اینکه اصلا معلوم نیست که امام حتی اون جمله شرطیه رو که سائل یعنی زرار حفظ کرد تکرار کرده باشه. اگرم امام بعد از اینکه زرار گفت مازا تقول و فی المهرم ازا اصاب سیدن و فوجب علی الفدا، اگر امامم این جمله رو تکرار میکرد میفهمون المهرم و ازا اصاب سیدن فوجب علی الفدا ینهره به مکه انکان فی عمرتن و ینهره به منا انکان فی حجن، بازم مفهوم نداشت. این رو خود آقای خویم در ذهنم هست که در بعضی از بحث‌های فقهشون مطرح کردن در اون روایتی که داره که الرجل ینسا القراءه، امام می‌فرماد که تمت صلاته اذا ترکها نسیانا. بعضی اومده گفته این مفهوم داره اذا لم یترکها نسیانا فصلاته باطلتون ولو ترکها جهلا بالحکم. بعضی اینجور گفتن، بعضی گفتن حدیث لاتات شامل جاهل به حکم نمیشه، چون این شرط میگه اذا ترکها نسیانن، اما اذا ترکها جهلا بالحکم چی؟ مفهوم شرط میگه که لم تتم صلاته. خب اونجا تو ذهن ما خویی جواب میده، حالا بالاخره جواب صحیح همونجا هم اینه که سائل گفت الرجل ینسا فیترک القراءه، امام تأکید گفت فرض سوال میکنه، این مفهوم شرط نداره. حالا اینجا که واضح تر اصلا معلوم نیست امام جمله شرطیه رو تکرار کرده باشه. قال فی المهرم، اینا رو باید در روایت توجه کنیم، فرق است بینی که بگه قال علیه السلام ان المهرم اذا اصاب سیدن الى آخره. حالا دیگه این اشکالای حاشیه‌ای ماست دیگه، ما جرأت نمی‌کنیم در مواجهه با خوی این اشکالای حاشیه‌ای رو بکنیم که حتی اگر در حدیث بود قال اذا اصاب المهرم سیدن، ما احتمال نقل به معنا میدیم. خب این اشکالیه که ما گاهی که جرأت میکنیم میگیم، اما فعلا نیازی به اون حرفا نیست. این دیگه خدای خویی هم علی القاعده میپذیرن که قال فی المهرم در این موضوع این رو فرمود. این راجع به صحیح زرار. راجع به صحیح عبدالله ابن سنان اینجور داره، داره که من وجب علیه فداء سیدن اصابه فان کان حاجا نهره به منا و ان کان معتمرا نهره به مکه. این دیگه احتمال و توهم مفهوم شرط درش خلاف صناعت اصولی است. این مثل اینه که من کان عالما فاکرمه رو بگیم مفهوم شرط داره، میگه مفهوم شرط نداره. چرا؟ برای اینکه در اصول گفته شده من کان عالمن، این من مفهوم اسمی است، این اداه شرط نیست. شرط نحوی با شرط اصولی فرق میکنه. شرط اصولی اینه که حکم رو برای موضوع که ثابت میکنیم معلق بکنیم بر یک شرطی، از اداه تعلیق استفاده کنیم، مثل ان، مثل اذا. من کان عالما فاکرمه که از اداه تعلیق نیست، این بیان موضوعه. من کان عالما فاکرمه این مثل این میمونه کسی بگه که العالم یکرم، میگه افاده اگر نمیکنه من کان عالما، کسی که عالم است باید اکرام بشه، اگر توش نیست، تعلیق توش نیست، موضوع حکمه. جمله شرطی از نظر نحوی است، ولی معنای من کان عالم الفکر اینه که هر کس که عالم است باید اکرام بشه. این محقق موضوع دیگه. مثل الذی کان عالما فکرمه، چه فرق میکنه؟ من کان عالما، الذی کان عالما فکرمه. و ان شئت قلت، این اکرمه به چی برمیگرده؟ به کی برمیگرده اکرمه؟ به اون من کان عالما. من کان عالما فاکرمه، یعنی اون من کان عالما را. خب من کان عالما میشه نسبت به وجوب اکرام عالم محققه موضوع. من کان عالما فاکرمه، نگید آقا جای دیگه چرا اینو نمیگی؟ ان کان العالم عادلا فاکرمه، اونم بگو ضمیر برمیگرده به عالم عادل. پس عالم عادل هم میشه محقق موضوع وجوب اکرام عالم عادل. خب اونا جواب دادن تو اصول، گفتن از نظر استعمال عرفی ان کان العالم عادلا فاکرمه، این اکرمه به ذات عالم برمیگرده و مفهومش میشه العالم اذا لم یکن عادلا فلا یجب ان تکرمه. ضمیر به ذات عالم برمیگرده نه به عالم عادل، از نظر عرفینه. اما اینجا فرق میکنه، من کان عالما فاکرمه ضمیر برمیگرده به من کان عالما. نه خب نیست اینجا. کسی که عالم است، کسی که عالم است او باید اکرام بشه. او یعنی کی؟ یعنی همون کسی که عالم است. فرق میکنه با العالم و ان کان عادلا فاکرمه. اونجا میگن عالم اگر عادل است او، یعنی همون عالم، ضمیر با عالم برمیگرده، باید اکرام شود. خب اینجا همینطوره دیگه. من عبارت صحیح ابن سنان مگه این نیست که من وجب علیه فداء صید اصابه و هو محرم، مثل من کان عالما فاکرمه، الذی کان عالما فاکرمه، اینا مفهوم ندارد. از این بحث بگذریم. ما خلاصه عرضمون این شد در کفاره تذلیل احتیاط این است که در حج اگر باشد در منا ذبح بشود، اگر در عمره مفرده باشد در مکه ذبح بشود، اگر در عمره تمتع بود چی؟ اینو بحث نکردیم. مشابهش رو بگم، صید این دیگه همه میگن دیگه، اگر در حج بود کفاره صید یذبح فی منا، اگر در عمره مفرده بود کفاره صید یذبح فی مکه، اگر در عمره تمتع بود چی؟ آقای زنجانی فرمودن مخیره، مکلف در عمره تمتع بین ذبح در مکه یا ذبح در منا. چرا اینجور فرمودن؟ یا وجهش اینه که ایشون دیدن که خب عمره تمتع که این مسلمه که بگیم نه مکه نه منا، جای سوم خب این محتمل نیست، بالاخره یا ملحق به حج یا ملحق به عمره مفرده است دیگه. پس مسلم واجب است یکی از این دو مکان را انتخاب کند، یا مکه یا منا، برای ذبح کفاره در عمره تمتع. اما نمیدونیم در منا باید ذبح کنه یا در مکه، میگیم مقتضای اصل عملی تخییر. خب این با مبنای ایشون نمیسازه که در دوران هم بین تعیین و تخییر اصالت احتیاطیه نه اصالت البرائی. پس وجهی که با مبنایشون بسازه چیه؟ اینه که بگیم یه وجهی که با مبنایشون بسازه بگیم روایت میگه ان کان فی حج ففی منا، ان کان فی عمره ففی مکه. حالا هم حج هم عمره دیگه، عمره تمتع هم بهش حج میگن هم عمره میگن، حمله و تأخیر میکنیم. ان کان فی حج ففی منا شاملش میشه، عمره تمتع جزی از حج تمتع دیگه. ان کان فی عمره ففی مکه اونم شاملش میشه. در هر دو جا که قطعا واجب نیست، جمع عرفی میکنیم حمله بر تخییر. اینا ما قبول نداریم. ما در آمین من وجه جمع عرفی نمیدونیم حمله بر تخییر رو. مثلا یه خطابی بگه که من کان آل من ف اعظمه علن غدا، من کان هاشمیان اعظمه علی العشاء. یا آقای هم عالم هم هاشمی، خب این حالا فرض کنید دیگه زیادیش میشه دیگه، هم نهار هم شام دعوت بشه میدونیم واجب نیست. یا میگه من کان عالم نهار بهش کله پاچه بده، من کان هاشمیان نهار بهش چلو کباب بده. بابا دیگه محتمل نیست که سر نهار هم کله پاچه هم چلو کباب، خب که از جایی که مریض میشن علما، خب احتمال تعین هر دو رو نمیدیم. عرفی نیست بگیم تخییر در کسی که هم عالم است هم هاشمی است مخیری، نه. تخییر در جایی که متساویین باشن، مثل اینکه در روز جمعه نماز جمعه بخوان، در روز جمعه نماز ظهر بخوان، همه جا با هم تساوی دارن دیگه، آمین من وجه که نیستن که. و احتمال وجوب هر دو رو چون نمیدیم حمله بر تأخیر میکنیم. اما در اینجا آمین من وجه هن، آمین من وجه در عالم هاشمی وقتی اجتماع کردن دیگه عرف استظهار نمیکنه حمله بر تأخیر رو. پس اینم ما قبول نداریم. پس چی بگیم؟ ما که به نظرمون میاد ان کان فی عمره فمکه شاملش میشه بلا معارض. عمره در برابر حج وقتی بگن شامل عمره در برابر حج که بگن، عمره شامل عمره تمتع میشه. اون حجش میشه حج فی قبال العمره، اون حجش میشه حج خاص. عمره تمتع هم عمره است دیگه. وقتی میگه ان کان فی حج ففی منا و ان کان فی عمره ففی مکه، متفاوت اینه که حج در مقابل عمره، حج در مقابل عمره که شامل عمره تمتع نمیشه که. حج به قول مطلق میگن حج تمتع، خب دو جز دارد، عمره تمتع و حج تمتع. ولی حج و عمره، شما وقتی دعای در تلبیه میخونید میگید لبیک به حجت و عمرت معن لبیک، هم حج هم عمره. عمره در مقابل حج معنیش اینه که اون حج مزیقه، فقط خود حج رو میگیره و عمره شامل عمره تمتع هم میشه. و لذا به نظر ما مقتضای این ظهور اینه که کفاره در عمره تمتع رو باید در مکه ذبح کنه، خلافاً لسید زنجانی که قائل به تأخیر است. البته بحث در جایی است که متعین باشد ذبح در مکه یا در منا، که ما در کفاره تزلیل گفتیم، آی زنجانی در کفاره سید و کفاره جماع میگن علل احوت وجوباً. بله نمیدونم، ایشون اصلا تزلیل رو ملحق کرده به اون کفاراتی که یجوز و تأخیرها الی ای مکان شا. بله 37 سال بدون و برای عمره تمتع به چه دلیل میگه که و این کان فی عمرتن ففی مکه دیگه، این بحث راجع به مکان ذبح کفاره بود. در کفاره تذلیل ما که قابل به تأخیر نشدیم، بله اون که قبول داریم، غیر تذلیل و غیر صید و غیر جماع علی الاحوت، تو همه اینها مخیره، چه در کفارات حج، چه در کفار عمره تمتع، چه عمره مفرده. بله در کفار تذلیل یا در کفار صید یا کفار جماع علی الاحوت، در غیر اینها نه. مقتضای معتبر اسحاق ابن عمار این بود که یذبحها فی بلدهی، بله قطعا واجب نیست ذبح کفاره قبل از خروج از حج، قطعا واجب نیست، واجب فوری که نیست. روز عید قربان از حج خارج می شود مکلم، و قطعا واجب نیست مبادرت به ذبح کفاره قبل از یوم النحر. روایت میگیرتش، روایت میگه که یجزیه ان یذبح اذا رجع الی بلده، قال نعم. اون تا ما در کفاره تذیه گفتیم دلیل خاص داریم، استثناء میزنیم این صحیح معتبر اسحاق بن عمار. بقیت مسائل، مسئله اولا اینه که مشهور گفتن کفارات همین که سید کنه هادا شاتون تلک بقرتون حاضهی بدنتون سنش چقدر است سالم است لاغر نیست، یه حرفا مهم نیست. در قربانی حج شد سدل و عدم نقص و لاغر نبودن مطرحه. آقای زنجانی فرمودن نخیر، در مطلق کفاراتی که گوسفند گاو شتر مطرح است، شرط سن عدم نقص، گوشش برید قطع نشده باشد بخشی از گوشش، اینا عدم حضل محضول نباش، اینا شرطه. ان لا یکون ناقصا، ان لا یکون عمر سنه اقل، حالا من ستت اشهر یا من سنه، اگر بز باشد از دو سال کمتر نباشد، اگر گوسفند است اختلاف است که از 6 ماه کمتر نباشد یا از 1 سال کمتر نباشد، اینا شرطه. لا یکون ناقصن، لا یکون محزولن. چرا؟ وجه فرمایش آقای زنجانی اینه، خوب دقت کنید، ایشون میفرمان هدی در روایات گفتن مشروط است به شرایطی، هدیه، و این شرایط مثل شرط سن عدم نقص محزول نبودن، اینها به عنوان شرایط هدی مطرح شده، و هدی از روایات فهمیده میشه که اختصاص به قربانی حج نداره، مطلق کفاره مصداق هدیه، قربانی حج مصداق هدیه. پس دو تا مقدمه، یک شرایطی که ذکر شده از شرایط الهدی است، لا شرائط الهدی فی الحج فیشمل هدی الکفاره، دو هدی در روایات بر هدی کفاره هم اطلاق شده برای اثبات این مطلب روایات رو میخونیم. اما این که هدی در شات در کفارات مثلا اطلاق شده، خود آیه بعد از اینکه کفاره قتل سید رو میگه، میگه هدیان بالغ الکعبه. و روایاتی در ذیل این آیه داریم که تعبیر میکنه به هدی در مورد کفارات سید، یا مثلا در مسلم بکر داریم یثمن قیمت الهدی، در کفاره میگه قیمت هدی رو مشخص کنند، یثمن قیمت الهدی. در روایت صحیحه آمده است ارأیت من ابتلی بالرفث ما علی قال یسوق الهدی، یا روایت صحیحه دیگر ان کانت المرأة اعانت به شهوت مع شهوت الرجل فعلیهما الهدی. صحیحه سوم، در سوال سائل اتفاقا این صحیحه سوم اومده، معلوم شه ارتکازش حج رو شامل کفارات میدونسته، میگه کیف لم تجعل علی حین غشی اهله قبل ان یفرغ من سعیه کما جعلت علیه هدیا حین غشی اهله قبل ان یفرغ من توافه جعلت علیه هدیا. خب این روایات در مورد هدیه کفاره باز روایت داریم. خب یکی دو تا روایت دیگه است که بعداً میخونم براتون. این راجع به این که هدی بر هدی کفاره صادق است، اما ما یصدق علیه الهدی شرایط خاص داشته باشه، این هم روایات داریم. معتبره حماد بن عثمان سألت ابا عبدالله علیه السلام ادنا ما یجزی من اسنان الغنم فی الهدی، بعد امام تعیین میکنن همون دو سال در معز رو، در بز رو، و حالا شش ماه یا یک سال در زعن رو، در گوسفند رو. بله ببینید سألته عن الهدی، اون دو تا روایتی که قول دادم بخونم پیدا شد. سألته عن الهدی سی عبدالرحمن بن ابی عبدالله ما یؤکل من قال کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل من، هر هدیی که به خاطر نقصان حج است، یعنی به خاطر کفاره حج است، فلا تأکل من، و کل هدی من تمام الحج فکل، اون هدی قربانی در حج رو بخور، فکلو منها، اما هدیی که من نقصان الحج است به خاطر کفارات حج فلا تأکل. باز روایت دیگه معتبر ابی بصیر رجل اهدا هدیا فانکسر فقال ان کان مضمونا والمضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا او جزاء فعلی فداء. میگه کسی که هدی بکند ولی این حد انکسر، امام میفرماید اگه هدی غیر مضمون است، هدی غیر مضمون یعنی این قربانی های معمولی که مستحب است که هیچ، اگر هدی مضمون است باید بدل آن را به فقیر بدهد، هدی مضمون داره که ما کان فی یمین، یعنی نذرن او جزاء، یا هدی نذر یا هدی جزاء، یعنی هدی کفاره. خب میبینید این روایات اصلا ظاهره، یعنی که حد اهم است از قربانی حج و قربانی در کفاره. و این روایات هم میگه حد شرایطی دارد، یکیشو خوندیم، سعی عبدالرحمن بله مشهور، باید بریم سراغشون. ما که جوابی نداریم، ما قبول میکنیم مشهور لابد دیگه. میگن انصراف هدی به هدی حج است. خب با وجود این همه روایات بازم بگیم انصراف هدی به هدی الحج است، قربانی حج است، و اینها استعمالن، استعمال عام از حقیقته. خب آدم یه روایت باشه، دو روایت باشه، خب میگه استعمال عام از حقیقته. این همه روایات دیگه نمیشه گفت استعمال عام از حقیقته. اینا اطمینان عرفی و وثوق عرفی میاد که حدی هم بوده. اینم که شرایط حدی رو گفته، یکیشو خوندم صحیحه حماد بن عثمان، معتبر حماد بن عثمان، دومی صحیح عبدالرحمن بن حجاج. الرجل یشتر الهدی فلما ذبحه اذا هو خصی مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزي هم يعيد قال لا يجزي الا ان يكون لا قوه به علم. میگه غیر از گوسفند مجبوب و خصی تو این بازار پیدا نمیشه. خب دیگه پیدا نشه دیگه چاره ای نیست. خب ببینید شرط حد گفت خصی نباشد، مجبوب نباشد. صحیح منصور ان اشترى الرجل هديا وهو يرى ان اشترى هديا ولم يجده ان اشترى هديا وهو يعلم انه محذول لم يجزه. کسی که حد میخره و میدونه این حد محذول است، لا يجزه، مجزی نیست. چی فرمودی؟ نه ممکن پیدا نمی کنه، ممکنه پیدا نکنه. حالا برفرض اون روایت استثناءش نظر داشته باشه به هدی حج، اما دلیل نمیشه که مستثنا من هم مثل این که میگیم که آقا همه باید وضو بگیرن مگر اون کسی که آب گیرش نیاد، همه باید برای نماز وضو بگیرن مگر این که آب گیرش نیاد. اونی که آب گیرش نیاد در نماز ادایی دیگه، نماز قضایی خب صف یه ماه دیگه بخون. اما دلیل نمیشه که مستثنا من که میگفت همه باید برای نماز وضو بگیرن شامل نماز قضا نشه. اون میگه همه برای نماز باید وضو بگیرن مگر اونی که آب پیدا نکنه. آب پیدا نکنه بله مربوط به نماز ادایی، چون نماز قضایی که بالاخره آدم آب پیدا میکنه. اما این دلیل نمیشه که مستثنا من هم بگید فقط نماز ادا رو شامل میشه. دقت کردی؟ باید برای نماز وضو بگیرید مگر آب پیدا نکنید. اون مستثنا بله فقط نماز ادایی، چون نماز قضایی که نمیشه که آب پیدا نمیکنه، بعدم پیدا میکنه. اما اون مستثنا که میگه نماز را با وضو بخونید، اون اطلاق داره هر نمازی رو با وضو بخونید، چه ادا چه قضا، اینجا هم همینجور. خب بازم سعی علی بن جعفر، سعل اخا موسی بن جعفر، الرجل یشتر الازهیت اورا اعوره فلا یعلم الا بعد شرائها هل تجزیان قال نعم الا ان یکون هدیا مگر هدی باشد فانه لا يجوز ان يكون ناقصا هدی نباید ناقص باشد. ولذا الاقوا ازیه، ازیه گاهی هدی غیر واجبه. همین عید قربان تو ایران چقدر عضویه میکشن؟ نه، عضویه روز قربان لازم نیست بشی، عضویه هر موقع بخوشی، عضویه یعنی تزیه حیوان، اونی که حیوان رو تزیه میکنه برای خدا میشه عضویه. چی میگه؟ نه تزیه یوم الضحا، تزیه اصلا علت این که عید الاضحی میگن به خاطر گوسفند قربانی میکنن، تزیه الحیوان یعنی گوسفند قربانی کردن. حالا گوسفند قربانی میکنه برای چی؟ برای حج؟ یا همینجا گوسفند قربانی میکنه برای اینکه بالاخره برای مناسبات؟ خب حالا بالاخره شما این چندین روایت خوندیم، با اینکه به نظر ما این ایراد شما وارد نیست، عضویه مختص به عضویه عید قربان در حج نیست، ولذا در روایت داریم که در شهرها هم عضویه میکشن. میگه اگر حدی باشه، خب حدی کفار، مگه نگفت همون حدی کفار رو در منا ذبح کن، در جماع، در سید؟ خب اونا عضویه است دیگه، عضویه میشه دیگه. بعد میگه فإنه لا یجوز ان یکون ناقص. خب از این مسئله هم گذشتیم. مسئله دیگه اینه که ما کفارات حج رو بعد از ذبح باید صدقه بدیم به فقیر. این که باید فقیر باشه، اصلا خود یتصدق انصراف داره به فقیر. علاوه بر این که در مرسله موسی بن القاسم هم اومده یتصدق و علل مساکین، ولی اگر این مرسلم نبود یا سندش گیر داشت که دارد، سند گیر دارد، خود یتصدق انصراف داره به صدقه بر فقیر. حالا بحث در اینه، نه این انصراف صدقه به صدقه بر فقیره، انصرافش اینه، یعنی الان هم به عرف میگن صدقه بده یعنی صدقه به فقیر بده، صدقه بر اولاد قرینه میخواد، مثلا یا تصدق علی ولده این قرینه میخواد، ولی تصدق در لغت میگه تصدق انصراف داره به صدقه بر فقیر. میگم قبول دارم، میگم اون با قرینه است، صدقه هبه به قصد قربت رو بگن صدقه ولو به قدی، اما اون انصراف تصدق در عرف به متشرعی به تصدق بر فقیره. بحث در اینه که فقیر شرط ندارد، لازم نیست که شیعی باشد، مسلم شیعی باشد. مشهور گفتن چرا؟ هم مسلم باشد هم شیعی باشد، مسلمش رو که قطعا گفتن، شیعیش هم در کلمات غیر واحدی از بزرگان هست. مرحوم آقای خویی هم در بحث کفارات، مرحوم استاد آقای تبریزی هم میفرمون الاحوتو اعتبار الایمان. حضرت امام فرمودن که یشترت و فیه الاسلام بل الایمان علی الاحوت و انکان جواز و اعطاء المستضعف من الناس غیر ناسب لا یخلو من قوه. بعید نیست، لا یقلو من قوتن، که این سنی های مستضعف که ناسبی نیستن، عدو حتی شیعه نیستن، و الا عدو شیعه نمیشه مستضعف، مستضعف است، مسائل رو متوجه نیست، مثل پیر زنهاشون، پیر مردهاشون که دیگه اصلا درست مسائل رو متوجه نمیشن، اینا لا یخلو من قوت این که بشه بهشون کفارات رو داد. بعد فرموده لا یشترط فیه العداله، نعم لا یؤت المتجاهر بالفسق الذی القا جلباب الحیا. این بعدیش مثل که فتواست که به متجاهر به فسق کفاره ندن، چون نفرموده علی الاحوت. متجاهر به فسق مثلا یه اون نیست که تجاهر میکنه به اونی که یعلم انه فسقون. سنی مستضعف تجاهر نمیکنه به زیگه یعلم انه فسق. به نظر ما حق با حضرت امامه. آی سیستانی هم شبیه این فرمایش حضرت امام رو دارن. چرا؟ به خاطر این که معتبره اسحاق بن عمار ما داریم. سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان اطعام عشرت مساکین او اطعام ستین مسکینن در همون کفارات. تا اینجا میرسه فیعتیه الضعفا من غیر اهل الولایه. قال نعم و اهل الولایه احب الیه. ولذا زکات فرق میکنه با کفارات. در زکات به غیر مؤمن شیعی اثنا عشری زکات داده بشود باطل است. حتی اونی که مستبصر میشه امام فرمود کل عمل عمله فی حال نسبهی و ضلالته فانه یؤجر علیه الا الزکات لانه وضعها فی غیر موضعها. یعنی اعطاها لغیر اهل ولایه. اما کفارات نه، این به مستضعفین از عامه هم میشه داد. اگه جرأت بکنیم به مستضعفین از کفار هم میشه داد، چون اسحاق بن عمار گفت که یعطیه الضعفا من غیر اهل الولایه. امام که اینجور نفرمود. امام در جواب فرمود نعم. برفض از ضعفا من غیر اهل الولایه مخصوص مسلمینی هستند که ولایت ندارند، شامل کفار نشه. خب سؤال اسحاق بن عمار شامل کفار نمیشه. امام که مفهوم نداشت کلامشون. ما دلیلی حتی بر اعتبار اسلام در کسی که به او کفاره میدیم نداریم. بله این کافر مستضعف، نه کافر صهیونیست، نه کافر دشمن اسلام، از او انصراف داره، از او انصراف داره، ناسبی از اینا انصراف داره. اما کافر مستضعف بعید نیست که بشه به اونها هم کفاره داد. لولا تسالم برخلاف، اگه تسالم بر اعتبار اسلام باشه ما حرفی نمیزنیم، ولی اگه تسالم نباشه بعید نیست به کافر مستضعف هم بشه کفارات رو داد. حالا در مورد مخالف مستضعف که همونطور که حضرت امام فرمودن آیه سیستانی هم دارن یجوز و اعطاء کفارت الیهم، این راجع به این مسئله انشاءالله بقیه مسائل رو فردا تمام مطرح میکنیم و برای بعد از تعطیلات وارد بحث طواف میشیم انشاءالله.